اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 25 از تفسیر آیه مبارکه نور از تفسیر مرحوم صاحب تعلیم رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 5 مهر ماه 1404. همونطور که مستحضرید 35 آیه سوره مبارکه نور آیه نور است که مشتمل بر یک گزاره اصلی و کلی است که کلیت نظام هستی را نشانه رفته است و حق سبحانه و تعالی با آیه الله و نور السماوات والارض نظام هستی را نشانگر است و حقیقت آنچرا که در نظام هستی تحقق یافته را از نور وجود خود می داند. و برای تبیین این معنا هم مثالی ذکر کرده است که این مثال بسیار مثال مهمی است از جهت اینکه مراتب وجود هستی رو هم نظاره کرده و جلوه های مشخص کلی نظام را از عالم عقل تا هیولای عالم وجود همه به همه در این مثال مطرحند که این مثال این گونه است در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجة کأنها کوکب دری یوغد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یذیع ولولم تمسس و نارون نورون علا نور یهدی الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. مرحوم صاحب متعلهین این بحث رو در دو مقام مطرح می فرمایند. مقام اول اون گزاره اصلی است که حق سبحانه و تعالی ماسوا را و عالم وجود را، عالم و آدم را در یک کلام الهی و وحیانی بی نظیر مطرح فرموده و اون اینکه الله نور السماوات والارض. صدر متعلقین رضوان الله تعالی علیه اول به تفسیر همین بخش از آیه پرداختن و حق سبحانه و تعالی برای اینکه این نور ماسوی الله را نشان بدهد مثالی ذکر کرد که مثال همون مثل نورهی در حقیقت به همون مواردی بود که اشاره شد به اون آیه کریمه. و این جلسه که ظاهراً آخرین جلسه تفسیر سوره مبارکه نور می باشد در حقیقت در ذیل آیه حق سبحانه و تعالی فرمود که والله یهدی لنورهی من یشا، که این نور رو جناب صاحب متعلهین با یک بیان صریح و قاطع فرمود هاذا النور هو النور المحمدی الکاشف لحقائق الاشیاء، یعنی اون نوری که نظام هستی را ایجاد کرده و حقیقت حقائق هست و جان جهان هست و جام جمع وجود حق سبحانه و تعالی هست، اون وجود زیجود محمدی صلوات الله و سلامه علیه هست، اون نوری که آسمان و زمین به او وجود پیدا می کنند و روشنایی هستی و وجودی دارند، نور وجود رسول گرامی اسلام است. چون حق سبحانه و تعالی برتر از آن است که بخواهد جهان و فرا و موجودات عالم جهانی و امکانی رو بیافریند، او یه حقیقتی را به نام حقیقت محمدیه ایجاد می کند که او حقیقت همه اشیاست. با این اعتقاد داره بحث رو تمام میکنه. ولی ازام میفرماید که مراد از این نور که فرمود یهد الله لنورهی من یشا، چون در حقیقت این هدایت ام از تشریعی و تکوینی از جایگاه وجود رسول الله داره تعمیم میشه. ملاحظه بفرمایید یهد الله لنورهی من یشا، خود حق سبحانه و تعالی به خاطر این نوری که ایجاد کرده است، ما سوا را که من یشا هست در حقیقت روشن کرده. پس اولا هدایت اولا و به ذات از آن حق سبحانه و تعالی است و روشن کردن ما سوا از جایگاه حق است. ولی حق چگونه این هدایت و نورانیت رو داره عطا میکنه؟ میفرماید که یهد الله لنورهی من یشا، یعنی خدای عالم به توسط این نورش ما سوا را و من یشا را هدایت میکند و روشن میکند. لذا ایشون تصریح میفرمایند که هاذن نور هو النور المحمدی الکاشف لحقائق الاشیاء، که در آغاز این بخش که بخش پایانی است سخن رو در خصوص رسول گرامی اسلام دارن پیاده میکنند و میفرمایند که اون نوری که خدای عالم به توسط اون نور جهان را روشن کرد و از هدایت وجودی اما از وجود تکوینی و تشریعی اونها رو بهرمند ساخت، وجود ارزشمند رسول مکرم اسلام بود که ملاحظه فرمودید او رو بذر شجره عالم وجود دانست و مسیر حرکت رو از عقل به عاقل دانست، که عقل در حقیقت در مرحله قوه است و عاقل در مرحله فعل است و سیر نزولی از نقطه بذر وجود که عقل است و وجود پیامبر است آغاز می شود و نهایتا هم به عاقلی که همه هستی را در حقیقت در خود دارد و بلکه هستی از اوست که همون وجود پیامبر است دارن بیان می کنن و اون تمثیل عرشی هم که بیان فرموده اند تأییدی است بر این نکته. و در بخش پایانی این آیه هم تفسیر این آیه هم تحت عنوان کشف و حال و تحقیق مقال یک سلسله مطالب کشفی رو که از جایگاه هم سخن نورانی و حدیث قدسی رسول الله مایه میگیرد و هم از بیان مولا الموالی علی ابن ابی طالب الهام میگیرد، این معنا رو دارن تأیید میکنن که اون نوری که خدای عالم آسمان و زمین رو به وسیله اون روشن کرده است که یهد الله لنورهی من یشا، این هدایت عام از هدایت تکوینی و هدایت تشریعی هست، وجود ارزشمند رسول گرامی اسلام است. و ظاهراً با این فراز که کشف حال لتحقیق مقال، تفسیر آیه نور به پایان خواهد رسید و در مرحله بعد در فصل بعد بحث دیگری رو تحت عنوان فصل فی شرح ماهیت الانسان الکامل و العالم الصغیر و مظهر اسم الله الجامع لمظائر الاسماء کلها، بحث انسان کامل رو مطرح میکنن که اصلا از ابتدا تا انتها در حقیقت این بحث جداست و مربوط به بحث آیه نور نیست، بلکه در حقیقت بحث انسان کامل است. و اون خاتمه ای که ما در ابتدای این جلسات در حقیقت 25 گانه مطرح کردیم در باب تفسیر آیه نور، اون خاتمه مربوط به آیه نور نیست، بلکه مربوط به همین بحث انسان کامل است که انشاءالله این رو مستقلن مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. این بخش رو از جایگاه همین متن قدیم و قیم انسان کامل مرحوم صدر متعلقین انشاءالله در یک بستر دیگری انشاءالله مطرح خواهیم کرد، ولی این جلسه به لطف الهی با بیان برخی از نظرات کشفی که از اهل معرفت گرفته شده، البته اول در حقیقت یه مقایسه‌ای بین حضرت موسی کلیم سلام الله علیه با رسول گرامی اسلام در مقام عروج الهی اون هر دو تفاوت رو دارن مطرح میکنن که از اینجا تفاوت بین موسی کلیم و رسول الله مشخص خواهد شد و موارد تأییدی که از ناحیه خود پیامبر گرامی و اهل بیت علیهم السلام خصوصا علی ابن ابی طالب بیان شده است رو هم ذکر میکنن و در بخش پایانی هم همونطوری که سنت ایشون هست مطلب خاصی که از اهل معرفت برای ایشون عزیز و گرامی هست و قابل ارائه هست هم به عنوان معید ذکر می کنن. کشف و حال لتحقیق مقال. تحقیق مقال چیه؟ مقالمون اصلا چی بود؟ مقالمون این بود که اون نوری که خدای عالم به وسیله اون نور جهان را روشن و هدایت فرموده است، نور وجود رسول گرامی اسلام است. این مقال ماست، این ادعای ماست که در ابتدای یهد الله لنورهی من یشا بیان فرمودن و در این جلسه هم فرازهای از اون بخش هم ذکر شده است. این معنا را در مسیر معرفتی از جایگاه مسئله کشفی که کشفیاتی است در هر حال مشاهداتی است، اون رو هم دارن شاهد بر امر میارن. کشف حال لتحقیق مقال. یا ولی انظر الى التفاوت بین مرتبت موسی علیه السلام و بین مرتبت سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ای دوست ما، ای کسی که همراهی، همسفری، همدلی، همسویی به سمت این نوع از معرفت، یک توجهی به تفاوت بین مرتبه موسی کلیم با رسول الله در مقام شهود حق داشته باش. موسی کلیم وقتی خدای عالم بر او تجلی، بر کوه تجلی کرد، موسی در حقیقت سائق شد و مثل کسی که سائقه بر او وارد شده است خاضع شد و افتاد و دیگه مدهوش شد، نه اینکه بیهوش شده باشد، مدهوش شد. اون دهشت ظهور حق و تجلی حق بر او غالب شد و او دیگه نتونست طاقت بیاره و مقشیان علیه یا مدهوشان علیه افتاد. فانه خر مقشیان علیه عند ملاحظه تجلی الواقع علی الجبل. وقتی دید که خدای عالم بر جبل تجلی کرد، خب تجلی حق بر جبل یه تجلی بسیار 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 ناچیز است، اصلا قابل مقایسه نیست. و موسی کلیم در مقابل این تجلی خر مقشیا علیه. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. بعد هم موسی کلیم بعد از اینکه از این حالت مدهوشی به در آمد و این صاعقه تجلی حق رو بر خود در حقیقت دید و از محو به در آمد به سهو رسید، ثم تاب و استغفر من طلب ما لا یسع له درجته، به آخره به حق سبحانه و تعالی استغفار کرد و توبه کرد از اونچه که شایستش نبود و در توان او نبود و در درجه رسیدن به او نبود از خدا طلب کرد، همون گونه که جبرائیل امین به پیامبر گرامی در اون سفر معراج عرض کرد که اگر من یک سرانگشتی بخوام بیشتر به پرم بسوزد، پرم در حقیقت یعنی دیگه قدرت حضور در اون مرحله رو ندارم، و اینکه موسی سلام الله علیه خر مقشیان علیه یه چیزی طلب کرد که توانشو نداشت و در درجه معرفتی نبود، و وقتی حق سبحانه و تعالی یه جلوه نشون داد او در نتوانست طاقت بیاورد و مقشیان علیه افتاد. ثم تاب و استغفر من طلب ما لا یسع له درجته و وقته. به هر حال این وقت منظور زمان نیست بلکه مکانت است و رتبت وجودی است و درجه هستی است که موسی به اون درجه نرسیده بود و چیزی برتر طلب کرد. اما در مقابل تفاوت و ملاحظه بفرمایید، در مقابل پیامبر گرامی اسلام و ان النبی صلی الله علیه و آله حکا که انه فی لیلۃ المعراج وضع الله یده بین کتفیه فوجدت برد انامله بین ثدیی. پیامبر حکایت میکند از شب معراج، میفرماید وقتی به درجه قرب حق نزدیک شدم، حق سبحانه و تعالی یدش را یعنی قدرت وجودی را، لا خدای عالم که ید به معنای اصطلاح انسانی که ندارد، کتفم اونجا متفاوت است، بردم متفاوت است، سینه هم متفاوت است، همه اینها وضع الله خدای عالم قدرتش رو پشتیبان حقیقت نبوی قرار داد، به حدی این قدرت قوی بود که من در صدی وجودم یعنی در قابلیت وجودی خودم اون برد انامل حق سبحانه و تعالی که نشان از قدرت حق است رو یافتم، که دقیقا باید این واژه ها در جای خودش بکار بده، چون این الفاظ صیاد معانی هست. این انامل، برد، سعدی، کتف و امثال ذالک، اینها ما با در حقیقت ظهور اسماء طبیعی و دنیایی اونها آشناییم، اما حقیقت سعدی، حقیقت انامل، برد بودن و بین کتفی قرار گرفتن، اینها برای ما آشکار نیست، ولی این مقدار هست که اونچه که در نظام طبیعت از اینها یاد می شود هرگز در این سطح و اونجا مطرح نیست، چرا که اصلا اینها مادیان، اینها محدودند، اینها ضعیفند و حیثیت های امکانی دارند، اما اونجا جلوه ها جلوه های ملکوتی بلکه جبروتی است، و باید دید در عالم جبروت ید و کتف و انامل و برد و امثال ذالک چگونه تفسیر می شود. ولی حق سبحانه و تعالی اون حقیقت علوی و سماوی رو در اون نشأه که می بیند، وقتی بخواهد به زبان عالم دنیا و طبیعت آشکار کند به این زبان می آید. این مرحله عقل به مثال و به حس در آمدن از مسیر وجود پیامبر می گذرد. خب می فرمایند که این حدیثی که پیامبر نقل فرمودند در باب حکایت از معراج، فهذا الحدیث مما یدل دلالة واضحة علی عشقه تعالی لحبیبه. خب اونجا تجلی کرد بر کوه در باب موسی علیه السلام و خر مقشیان علیه، اما در اینجا مطلب همونطوری که ملاحظه فرمودی فرمود که وضع الله یده بین کتفی، خب خیلی تفاوت است. و این کنت فی ریب مما ذکرنا، اگر شما شک داری در این تفاوت و در اینکه چه اتفاقی افتاده است در باب پیغمبر، فزمم الیه ما سمعته من حدیث، این رو ضمیمه بکن به اون چه که پیامبر گرامی اسلام در اون حدیث بیتوته گفته است که ابیت عند ربی، در پیشگاه حقم بیتوته کردم، و همچنین سخن حدیث من رعانی فقد رع الحق، که حق سبحانه و تعالی اینگونه بر او تجلی می کند که در بحث گذشته این حدیث رو و این بیان رو ما داشتیم و ازش گذشت کردیم که در گذر کردیم که پیامبر صلوات الله و سلام علیه خود رو اینگونه معرفی کرده است در جلسه قبل. و مما ینور عیزن به ما ذکرناه و قوله صلی الله علیه وسلم من رعانی فقد رع الحق، خب این گونه از احادیث چقدر میتوانند نشانگر مقام و مرتبت بلند رسول الله باشند. و سائر ما نقلناه فی هذا الباب، اگر در اینها تأمل کنی، فزمم الیه ما سمعته من حدیث ابیت عند ربی و حدیث من رعانی و سائر ما نقلناه فی هذا البحث، چرا؟ لیظهر لک حقیقت مقام پیغمبر و حقیقت کلام اخیه علی ابن ابی طالب و ابن عمه و مصاحمه فی همه و قمه، اونی که در هم و غم پیامبر شریک بود و هم سهم بود و نقش داشت و مشارکه فی حزه و قسمه، هر حز و بهره‌ای که داشت، هر نصیبی که از اله داشت، که فرمود یا علی سمعت ما سمعت، ما آنچرا که من میشوم تو هم میشنوی، و تا انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چی که من میبینم تو هم میبینی و هر چی که من میشنوم تو هم میشنوی، لذا مساهم است، مشارک است، فی حظه و قسمه و وارث حوزه و باب مدینت علمه، حیث قال سلام الله علیهما و آلهما، که چقدر این دلدادگی رسول الله نسبت به اهل بیت و رسول مکرم، دلدادگی سلام متعلهین رضوان الله تعالی علیه به رسول الله و علی ابن ابی طالب و عطرت طاهره چقدر زیاده، اصلا وصف ناشدنی این دلدادگی و این پذیرش این معرفت که جایگاه وجودی اونها رو اینجوری میبینه. حیث و قال سلام الله علیهما و آلهما، که فرمود رعا قلبی ربی، که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که پیامبر به قلب من نگاه کرده، یعنی بحث تجلیه بر کوه نیست، بلکه تجلیه بر قلب علی ابن ابی طالب علیه السلام است که این خودش رو خدای عالم در وجود علی ابن ابی طالب نشان داد، که علی ابن ابی طالب برترین آیت و نشانه هست که در اون حدیث نورانی علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که ما آیتون اکبر منی، در باب معرفی حق سبحانه و تعالی هیچ احدی به اندازه من در معرفی حق صحیح نیست، یعنی قدرت ندارد، زیرا الان این حدیث رعا قلبی ربی، پروردگار من به قلب من نظاره‌گر است و او خود را در این مرتبه می‌بیند. و قوله ایزن، که حضرت فرمود ما نظرت الى شیئن الا و رأیت الله فیه، که این هم در حقیقت نگاه حقانی است، این رأیت الله فیه همون داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه خارجون انها لا بالمزایله، این هستش در حقیقت. و مراد از این رأیت الله دیگه مشخصه در اشیاء، اون چی که در اشیاء هست فعل حق است، فیض حق است و ظهور حق است. و علی ابن ابی طالب علیه السلام در همه ما سوا اون نور رو میبیند، اون وجود حقانی رو میبیند و در پرتو اون نور و وجود حقانی سایر اشیاء و تعینات را، یعنی اگر به کوه و به در و دشت مینگرد، این کوه و در و دشت اولا و به ذات به نور حق منور و روشنند و او اون نور رو میبیند و در سایه اون نور در و دشت و سما و عرض را مشاهده میکند. به قوله تعالی علم تر الى ربک کیف مد الظل، این ظل همون فیض حق است، همون داخلون فی الاشیاء هست، همون چیزی است که از او به نفس رحمانی یاد میکنیم، یا حق مخلوقون به و نظائر آن. خب برای تبیین بیشتر این معنای اشاره ای دارند که در حقیقت یک شاهدی است که حیث برهانی درش وجود دارد. اشارتون اعلم ایها الحبیب که انه لا یعرف قدر النور را الا النور. خب در حقیقت این سنخیت بین اشیاء بسیار مهم است. مثلا شنیدنی ها را فقط گوش می شنود و الا چشم هرچه هم قوی باشد شنیدنی ها را نمی تواند بشنود، یا مذوقه ها را ذائقه در حقیقت می تواند بچشد و چشایی را همینطور ذائقه می چشد، یا مشمومات را شامه در حقیقت احساس می کند. خب شامه نوریست که مشمومات را، ذائقه نوریست که مذوقات را، سامعه نوریست که مسموعات را، باصره نوریست که مبصرات را در حقیقت باشون ارتباط برقرار میکنند. بنابراین این سنخیت بین نور یک و مرتبه هر کدام از اونها با مرتبه اون موجوداتی که با او هم سنخ هستن باید یکسان باشد. اعلم ایها الحبیب انه لا یعرف قدر النور را الا النور، این یه مطلب. مطلب دوم، بل کل مرتبت من النور لا یعرفها الا الواقع فی جنس تلک المرتبه. در اون مرتبه باید باشه، مسموعات باید با سامعه شنیده بشود، مبصرات باید با باصره دیده بشود. فن نور الحسی یدرک النور الحسی و نور النفسی یدرک النور النفسی و نور العقلی یدرک النور العقلی. مثلا فلا یدرک نور الکواکب الا نور البصر، ولا یدرک انوار المحسوسات الا انوار الحواس، به شرط فنائها عن کیفیاتها المختصه بها، که خودش در حقیقت فانی بشه. ذائقه باید در مذوق فانی بشه، شامه در مشمومات باید فانی بشه تا بتونه ادراک بکنه. نمونه های دیگر هم ذکر میکنن، مثلا فالقوه اللمسیه من جنس الکیفیات الاربعه التي هي اوائل الملموسات، اولین ملموس ها، اولین کیفیات در حقیقت همین کیفیت لمس هستش که ملموسات رو درک میکند. فالقوه اللمسیه من جنس الکیفیات الاربعه التي هي اوائل الملموسات الا انه معتدلون. بله، کیفیات اربعه که خب همون اون عناصر در حقیقت هستن، قوه لمسیه از جنس اون کیفیات اربعه، همونها را لمس میکند. البته در ابتدا متوسط است و وقتی به فعلیت رسید و کمال قوه حاصل شد، خب طبعا درک برتری خواهد داشت. مثل عقل که در مرحله حیولانی خیلی مبتدیه و در مرحله بالمصطفات مراحل عالی تر رو داره. قوای حسی هم همینطور هستند. فالقوة اللمسیه من جنس الکیفیات الاربعه التي، این قوه لمسی از این جنس است که این کیفیاتی که عوائل الملموسات یعنی اونها را در حقیقت درک می کند، این کیفیات اربعه عوائل ملموسات هستند، برای اینکه بعدها اینها به عناصر دیگری ترکیب می شوند و مرکبات و مزدوجات و ممزوجات و امثال ذلك رو تشکیل میدهند. الا انها معتدل و متوسط بینها، ولی وقد علمت که ان المتوسط بین الاطراف به منزلت الخالی انها، اونی که متوسط هست دو طرف رو نمیبیند، نه ضعیفتر را و نه قویتر را، اون حد اعتدالی رو میبیند. برای اینکه بتونه کامل باشه بایستی که به فعلیت کامل برسه اون قوه تا بتواند همه رو ملاحظه کند. الا انها معتدل و متوسط بین این کیفیات و قد علمت که ان المتوسط بین الاطراف به منزلت الخالی انها، فلذلک تقبلها و تدرکها و تحس بها. چون متوسط بین دو طرف هست، هم میترم طرف ضعیف را هم طرف قوی را ادراک کند. و کذر رطوبت اللعابیه الفائزه، در مذوقات هم هست الان اون رطوبتی که در ذائقه انسان وجود دارد، این میتواند مذوقات را ادراک کند. و کذر رطوبت اللعابیه الفائزه فی جرم اللسان مما لا تعمله فی نفسه، این رطوبت لعابیه هیچ خودش هیچی طعم نداره، هیچ نه ترشه نه شیرینه نه تلخه نه هیچی، هیچ طعمی براش نیست. لکن من شأن این رطوبت لعابیه برای درک مذوقات این است که انت تکیف به کیفیت زدتعوم، به رنگ زدتعوم در بیاید، ترشی را درک کند، تلخی رو درک کند، تندی رو درک کند، شیرینی رو درک کند و امثال ذلک. که یدرکها القوت القوة، یعنی درک میکند اون کیفیات را یا اون طعوم را، القوت الذوقیه که المصحاویه که همس در حقیقت نسبت به مذوقات همسط هستند و برابرند، المصاویه تو نسبت حاملها الاتعوم، در حقیقت این زائقه به جهت اینکه تمیم میتواند این تعوم را تحمل کند و حمل بکند، همسنخ و همجنس او خواهد بود. ما کونهی واقعتا فی جنس کیفیات تعمیه، با اینکه از مذوقات هست، از جنس کیفیات تعمه هست، هست باعث می شود که بتواند مذوقات رو درک بکند. و همینطور و همینطور، یعنی ما یه قاعده می خواهم بگیم و این استش که اولا هر تنها نور است که نور رو درک می کند، یک. ثانیا این که نور باید نسبت به نور مدرک با نور مدرک بایستی که در حقیقت همسنخ باشند و همسطح و هم مرتبه باشند. و قص علیه سائر الحواس و المدارک، تا برسه به عالم عقل و معقول. این حس است که محسوسات را، این خیال است که متخیلات را، این وهم است که موهومات را، این عقل است که معقولات را درک می کند. و هلم الى عالم العقل و المعقول و ما فوقه، این قلب است که مشهودات را درک می کند. و فی المثل اینجوری میگن، در مثال اینجوری میگن که لا یحمل عطای الملوک الا متای الملوک، عطایای ملوک را جز متایای ملوک. متایا همون مرکب ها هستند، همون قابل ها هستند. عطایا از جایگاه علت فاعلی، متایا از جایگاه علت قابلی. اگر از جایگاه علت فاعلی عطیه عطیه بلندی باشد، متیه هم باید متیه بلندی باشد که بتواند عطیه را تحمل کند. که لا یعرف الله غیر الله، اگر کسی بخواهد خدا را اونگونه که هست بشناسد، جز خود خدا امکانی برای او نیست. که لذا شهد الله انه لا اله الا هوست. شهد الله یعنی خود خدا متیه است و ذات الهی هم عطیه است. حالا در حقیقت اینا از باب زیغ خناق است که این متیه میتواند عطیه را درک بکند. لا یحمل عطای الملوک الا متای الملوک، یعنی لا یعرف الله غیر الله. وقد سئل بعض المشائخ ما الدلیل علی الله، چه دلیلی بر وجود خدا هست؟ فقال دلیله هو الله، دلیل بر وجود خدا همون خداییت خداست. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. ما نمیتوانیم برای اون آفتاب دلیلی جز خودش، چون هرچی که شما به لحاظ نور به این شعاع و پرتوها بنگرید، اینا هیچ کدامشون نمیتوانند آفتاب باشن، ولذا تنها آفتاب است که دلیل آفتاب است. و سأل العلامة الرازی فخر الدین ان الشیخ العارف نجم الدین، جناب فخر رازی، اون که علم را تیتی کند پیش مرغان ریزد و علم را هیجی کند پیش مرغان ریزد و تیتی کند، طبق اونچه که در بیان بزرگان آمده، از شیخ عارف نجم الدین سؤال میکنند که به من عرفت ربک، به ما عرفت ربک، خدایت را چی با چی شناختی؟ فرمود به واردات تردو علی القلوب، اون چه که من اینجا مثلا اینجا نشستم یا ایستادم بدون هیچ انگیزهی مطالعهی، ناگهان در قلبم یک چیزی خطور میکند. عرفت الله به فسق العظائم و بعد الهمم و نقض الهمم، که در حقیقت از این طریق یه دفعه اراده میکنم یه چیزی رو، یا اراده میکنم نفی اون چیز رو. عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، و این هم همین طور است که این به واردات طرف ترد و علی القلوب فتعجز النفوس ان تکذیبها، و حد این واردات قویان و شاملن که اصلا انسان نمیتواند در وجود اونها تردیدی بکند و انکار بکند. ثم وراء العقل علم، وراء عقل علمی است که یدق عن مدارک غایات العقول السلیمه. در حقیقت میفرمایند که بعد از اینکه این عقلانیت الهی و وحیانی حاصل شد، علمی حاصل می شود که یدق و ان مدارک، یعنی دق الباب می کند تا مدارک غایات عقول سلیمه را بنشاند و نشان بدهد. اولی مطلب عقلی میاد و بعد کم کم باز میشه و این شکوفا میشه و این مدارک برای انسان در نهایت آشکار میشود. ثم وراء العقل علم که یدق عن مدارک غایات العقول السلیمه. و باز هم از همین کشفیات است، چون بحث ما در باب کشف حال، کشف حال به تحقیق مقال، از بعضی از محققین اینطور نقل میکنن که قال بعض المحققین دلیل و معرفت الله للمبتدی عشقه و ارادته. انسان مبتدی واقعا برهانی و دلیلی و استدلالی ندارد، تنها چیزی که در حقیقت مبتدی را به سمت خدای عالم میکشاند چیزی جز عشق و اراده نیست، که این عشق و اراده در دل تابیده و خدای عالم به قلب نظر کرده، همونطور که فرمود آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در حقیقت رعا قلبی ربی، این هم همینطور هستش که خدای عالم یه جلوه‌ای در قلوب این خصوصا همین جوانها، این دختران و پسران، اینهایی که بدون استدلال، بدون حکمت، بدون درس خوندنهای اونچنانی اینگونه شیفته راه الهیان و مسیر عبادی رو دارن طی میکنن، این بر اساس عشق و اراده است که خدا در دل اونها قرار داده. از هما ینبعثان، این عشق و اراده انسان رو منبعث میکند، برمی آشوبد ان معرفت ما، از یک اینکه شناختی پیدا بکند و امکانت قلیلتن ضعیفه، گرچه این خیلی قوی نیست به شهود مستقیم ندارد، اما کششی رو ایجاد میکند که انسان به اون سمت حرکت کند. نسبتها الی المشاهدت تامه، نسبت این معرفت ابتدایی که عشق و اراده الهی در قلب نشون داده می شود، نسبت به اون مشاهده تامه، نسبت البذر الی الثمره، فالمحرک للقلوب الی الحق تعالی، پس اونی که در حقیقت این انبعاث را و این بعثت رو در قلب انسان ایجاد می کند که به سمت حق سبحانه و تعالی حرکت کند، چیزی جز ذات الهی نیست و ذاته تعالی که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من قدرت این رو ندارم که خدا را اونگونه که هست ستایش بکنم، لا احصی ثناء علیک، ثنای الهی جز به ذکر خود حق سبحانه و تعالی نیست، اوست که و میتواند خود را اونگونه که هست بشناسد و ثنا و ستایش نکند. و باز در همین رابطه قال بعض المشایخ ان الله تعالی اوها للرسول صلی الله علیه وسلم فی لیلت المعراج یا محمد کنت دائم الاوقات ناظرن و مستمعن، تا کنون ای رسول من، تا کنون همواره من گوینده بودم و تو شنونده و ناظر بودی، اما الان من شنونده و ناظرم و تو برای من سخن بگو. یا الله، این حرف ها چیه واقعا؟ ان الله تعالی اوها الى رسوله صلی الله علیه وسلم فی لیلت المعراج یا محمد کنت دائم الاوقات، تو همواره تابع بودی، مطیع بودی و ناظر بودی و مستمع بودی که من چه میگم و در حقیقت او رو تبعیت کنی، او رو اطاعت کنی. فانا لیلتو صامع و ناظر، من امشب که شب معراج است، من عملا خدای عالم، خب چون پیامبر صلوات الله علیه آینه وجود حق است دیگه، چیزی که پیامبر از خود ندارد، هر چه که هست وجود حق سبحانه و تعالی است، او صورت مرآتی حق است. در حقیقت خدای عالم میخواد خودش را بنگرد در چهره رسول گرامی، لذا فرمود من ناظر و سامع و تو گوینده. یا محمد کنت دائم الاوقات ناظرن و مستمعن، اما انا فانا اللیله، در این شب معراج سامعن و ناظر، و انت القائل و المنظور الیه، تو گویندهی و مورد نظر هستی و من دارم حرف تو رو میشنوم و به تو نظر میکنم. اینجا فاوها الى عبدها عبدهی ما اوها، اینه، این سخنان است که قابل فهم نیست واقعا، که لذا فهمود ما اوها، اونچرا که خدای عالم وحی فرستاد، این ما چه ما ایست که بتواند اون حقیقت اونقدر بزرگ و والا و عظیم هست که حق سبحانه و تعالی از اون حقیقت ما اوها یاد میکند. فاوها الى عبده ما اوها. خب الحمدلله ما با این بحث به پایان تفسیر آیه مبارکه نور که 35 آیه از آیات سوره مبارکه نور هر هست رسیدیم و خدا را بر این منت شاکریم و امیدواریم که خدای عالم دل و جان همه ما، هم از گوینده و شنونده و محقق و ناظر و همه کسانی که در این زمینه کار میکنن، تلاش میکنن، بلکه همه آحاد جامعه انسانی و اسلامی ما از این نورانیت کلام الهی بهرمند بشوند و همه در پرتو یهد الله لنورهی من یشا، خدای عالم همه قلوب را نورانی بفرماید. انشاءالله از این به بعد بحث دیگری مطرح است تحت عنوان انسان کامل، ماهیت انسان کامل و عالم صغیر و مظهر اسم الله الجامع، که انشاءالله در موقعیت دیگر و مکانت دیگر بحث خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.